ساعت 10 شب در ایران است. این صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا است. با ما همراه باشید در این مجله شبانگاهی در 30 دقیقه پیش رو. شبانگاه 25 آبان ماه 1391 15 نوامبر 2012 میلادی است. صدای رادیو فردا رو از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی میشنوید. هانا کاویانی هستم. دعوت میکنم که از شما همراه ما باشید در 30 دقیقه پیش رو. در این مجله خبر، تحلیل و گزارش هایی خواهید شنید. ابتدا از همکارم از تازه ترین خبرهای ایران و جهان خواهید شنید. باز خواهم گشت درباره موضوعاتی که در این مجله میشنوید بیشتر خواهم گفت. تازه ترین خبرها رو از همکارم مینا بهارمست میشنوید.
سلام شنوندگان.
گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنگوی رئیس جمهوری مصر، قرار است هشام قندیل نخست وزیر این کشور روز جمعه همراه شماری از مشاوران و اعضای کابینه‌اش به غزه بروند. او افزوده است که این هیئت برای اعلام همبستگی با فلسطینی‌ها به غزه می‌رود. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر حملات اسرائیل به غزه را محکوم کرده و وزیر خارجه این کشور هم در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه آمریکا خواستار مداخله واشنگتن برای قطع حملات به غزه شده است. برخی گزارش‌ها حاکی است که مصر در حال میانجیگری برای پایان حملات دو طرف است. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید با ابراز تأسف از تلفات غیر نظامیان در حملات راکتی چند روز گذشته میان اسرائیل و غزه حماس را عامل افزایش تنش دانست. او گفت که حماس بدون هیچ توجیهی به راکت اندازی به اسرائیل دست زد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، باراک اوباما چهارشنبه شب در گفتگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، ضمن تاکید بر حق اسرائیل برای دفاع از خود، از او خواست تمام تلاشش را برای پرهیز از آسیب رسیدن به غیر نظامیان در غزه به کار برد و گفت که حماس باید پرتاب راکت را متوقف کند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا نیز با حمایت از حق اسرائیل برای دفاع از خود حماس را مقصر دانسته است. وزیر دفاع اسرائیل میگوید دفاع ضد هوایی این کشور موسوم به گنبد آهنین تقریبا به طور کامل راکت‌های فجر 5 پرتاب شده از سوی حماس و ساخت ایران را از کار انداخته است. اهود باراک پس از بازدید از یکی از واحدهای پدافند هوایی این کشور گفت که این راکت‌ها با برد 75 کیلومتر تل‌آویو و مناطق اطراف آن را هدف قرار داده بودند. یک راکت در نزدیکی تل‌آویو فرود آمد اما به کسی آسیب نرسید. اسرائیل میگوید حدود 200 راکت به این کشور پرتاب شده و اسرائیل نیز به 150 حمله به غزه دست زده است. گزارش‌ها حاکی از کشته شدن 15 نفر از جمله 7 تن از افراد مسلح، یک زن و 3 کودک در غزه و 3 نفر در اسرائیل است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نمایندگان کشورهای 5 به علاوه 1 چهارشنبه آینده در بروکسل درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو می‌کنند. دفتر کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مذاکره کننده هسته‌ای با ایران به این خبرگزاری گفته است که در جلسه 21 نوامبر که در آستانه نشست سران اتحادیه اروپا تشکیل می شود در مورد یافتن راه حل دیپلماتیک برای مسئله هسته‌ای ایران مشورت می شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه گفت که برای حل مسئله هسته‌ای ایران به اقدامات دیپلماتیک جدیدی دست خواهد زد. سعید جلیلی مذاکره کننده هسته ایران هم آمادگی جمهوری اسلامی را برای گفتگو با 5 کشورهای 5 به علاوه 1 اعلام کرده است. خبرگزاری آناتولی ترکیه به نقل از احمد داوودوغلو وزیر خارجه این کشور گزارش داده است که آنکارا ائتلاف جدید مخالفان حکومت سوریه را به رسمیت شناخته است. داوودوغلو گفت ائتلاف ملی سوریه تنها نماینده قانونی این کشور است. او که از جیبوتی دیدار می‌کرد، از سایر کشورهای جهان نیز خواست ائتلاف ملی سوریه را به رسمیت بشناسند. وزیر کار دولت اکبر هاشمی رفسنجانی حسین کمالی گفته است که در 100 سال گذشته درآمد نفت ایران 1000 میلیارد دلار بوده که 600 میلیارد دلار آن ظرف 6 سال گذشته به دست آمده است. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مینا بهارمست، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. اما در این مجله شبانگاهی از چه موضوعاتی بیشتر خواهید شنید؟ ابتدا به خاورمیانه می رویم و از سوریه خواهیم گفت. از به رسمیت شناختن ائتلاف مخالفان حکومت آن کشور توسط ترکیه و همچنین پیش روی های مخالفان مسلح. همچنین مروری خواهیم داشت بر تازه ترین تحولات پیرامون درگیری های نظامی در اسرائیل و نوار غزه، جایی که جدی ترین درگیری ها پس از 4 سال که از جنگ سال 2008 می گذرد بار دیگر شدت گرفته است. گفتگویی خواهید شنید درباره رهبری تازه معرفی شده در چین. نگاهی نیز خواهیم داشت به سهمیه بندی گازوئیل در ایران. در این مجله شبانگاهی همچنین به ملاقات یکی از زندانیان عقیدتی سیاسی در ایران می رویم. تا 10:30 شب در ایران همراه ما باشید تا همه اینها رو بشنوید. همونطور که در خبرهای کوتاه شنیدید، خبرگزاری آناتولی ترکیه به نقل از احمد داوودوغلو وزیر خارجه این کشور گزارش داده که آنکارا تشکل جدید اپوزیسیون سوریه رو به رسمیت شناخته. برای آگاهی از تازه ترین تحولات پیرامون سوریه همراه میشیم با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا سلام میکنم به تو و اگه ممکنه درباره این به رسمیت شناخته شدن ائتلاف مخالفان سوریه برای ما بیشتر بگو.
حالا سلام به تو و همه شنونده از رادیو فردا. همینطور که در اخبار خبرهای کوتاه داشتیم، احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه که در نشست وزرای امور خارجه سازمان کشورهای سازمان عضو ببخشید کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی در جیبوتی سخنرانی میکرد، گفت که آنکارا ائتلاف ملی مخالفان و انقلابیون سوریه را به رسمیت شناخته. ائتلاف جدیدی که شکل گرفت در دوحه پایتخت قطر و در اون اکثر طیف‌های مخالفان حضور دارند. آقای داوودوغلو گفت ترکیه این ائتلاف جدید رو به عنوان تنها نماینده قانونی مردم سوریه به رسمیت شناخته، یعنی همینطور که فرانسه قبلا به رسمیت شناخته بود و همینطور که قبل از اون کشورهای عربی از جمله کشورهای خلیج فارس به رسمیت شناخته بودند. آمریکا هم این ائتلاف رو به رسمیت شناخته، اما نه به عنوان تنها نماینده مردم سوریه، به عنوان نماینده مردم سوریه، یعنی یک درجه پایین‌تر از اینها. آقای داوودوغلو از بقیه کشورهای اسلامی هم خواست ائتلاف جدید رو به رسمیت بشناسن تا کم کم جایگزین دولت کنونی سوریه بشه.
اما ایلیا، در سوریه تحولاتی هم در خود سوریه اتفاق افتاده و همچنان درگیری های نظامی بین ارتش سوریه و مخالفان مسلح حکومت سوریه ادامه داره. از این درگیری ها چه خبر؟
حالا مخالفان طبق روال چند روز گذشته امروز هم پیشرفتهایی داشتن. یکی از پیشرفتهاشون در شهر آلبوکمال بود، شهری که هم مرز با عراق هست. در این شهر تونستن ساختمان سازمان امنیت رو به کنترل خودشون در بیارن نیروهای مسلح مخالفان و همچنین یک جنگنده میگه ارتش سوریه رو که در حال بمباران منطقه بود سرنگون کنن. اما در خود شهر دمشق در درگیری هایی که بین مخالفان و نیروهای دولتی در منطقه که مشهور هست به مربع امنیتی روی داده، تونستن برای ساعاتی کنترل ساختمان بانک کشاورزی رو در اختیار بگیرن و به عبارتی غارت کنن اونچه که در این بانک بوده. همچنین تونستن ساختمان گردان بالا، دومین گردان دفاع پدافند هوایی در
متاسفانه ارتباط ما با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا قطع شد. ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
اما شبه نظامیان فلسطینی در نوار غزه روز پنجشنبه جنوب اسرائیل رو با خمپاره هدف قرار دادن. در این حملات 3 اسرائیلی کشته شدند. وزیر دفاع اسرائیل میگوید دفاع ضد هوایی این کشور موسوم به گنبد آهنین، تقریبا به طور کامل راکت‌های فجر 5 پرتاب شده از سوی حماس و ساخت ایران رو از کار انداخته. بشنویم درباره تحولات پیرامون این درگیری‌های نظامی در گزارش همکارم فرین عاصمی.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، خیابان‌های غزه روز پنجشنبه تقریباً خالی از جمعیت بودند. ساکنان جنوب اسرائیل هم روز پنجشنبه در خانه‌های خود ماندند. مقام‌های اسرائیلی به مردم هشدار داده بودند در نزدیکی پناهگاه‌های عمومی باقی بمانند. به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در یک سخنرانی که از تلویزیون این کشور پخش شد، گفت که حملات اسرائیل به نوار غزه غیر قابل قبول است و به بی‌ثباتی در منطقه می‌انجامد. محمد مرسی همچنین گفته در یک گفتگوی تلفنی با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا راه‌های رسیدن به آرامش و پایان خشونت‌ها را بررسی کردند. آقای مرسی همچنین گفت:
موضع ما دیروز مشخص بود و ما موضع خود را با فراخواندن سفیر مصر از اسرائیل نشان دادیم. از سفیر اسرائیل هم خواستیم پیغام ما را درباره موضعمان درباره حمله اسرائیل به غزه به وزیر امور خارجه این کشور برساند.
حماس میگوید یک موشک یک تنی را به نام فجر 5 که ساخت ایران است به سوی تل آویو شلیک کرده، اما تاکنون گزارشی از این انفجار منتشر نشده است. ویلیام هک وزیر خارجه بریتانیا خواستار پایان خشونت ها شد، اما اضافه کرد که مسئولیت اولیه این بحران متوجه حماس است.
حماس و دیگر گروه‌های مسلح فلسطینی باید هرچه زودتر حمله علیه اسرائیل را متوقف کنند و از کسانی که در منطقه بر روی حماس نفوذ دارند می‌خواهم که از نفوذ خود برای پایان دادن به حملات حماس استفاده کنند. من همچنین قویاً از اسرائیل می‌خواهم که تمام تلاش خود را برای کاهش تنش انجام دهد تا از کشته شدن غیر نظامیان جلوگیری شود و امکان زندگی هر دو طرف در صلح افزایش یابد.
در همین حال میکی روزنفلد سخنگوی پلیس اسرائیل در گفتگوی با شبکه جهانی بی بی سی درباره حمله حماس به جنوب این کشور گفت:
حمله مستقیمی به قسمت بالایی یک ساختمان شد. متاسفانه در این ساختمان یک زن و شوهر زندگی می‌کردند و در ساختمان بغلی هم یک زن ساکن بود. چون حمله مستقیم بود، این افراد فرصت اینکه به محیطی امن فرار کنند رو نداشتند. ظرف 30 ثانیه خمپاره‌ها فرود آمدند و 3 نفرشان کشته شدند.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هشدار داده اسرائیل آماده گسترش عملیات است. او همچنین گفت:
رهبری حماس که مورد حمایت ایران است، به جای ساخت آینده بهتر برای ساکنان غزه، این منطقه را به پایگاه تروریستی تبدیل کرده است. آنها هزاران خمپاره به شهرهای اسرائیل و غیر نظامیان ما و بچه‌های ما شلیک کردند. آنها هزاران راکت و موشک را به صورت قاچاق به غزه وارد کردند و عمدن این موشک‌ها و خمپاره‌ها را در مناطق غیر نظامی جا دادند.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه هنگام دیدار از عربستان سعودی گفت:
ما درباره آنچه در منطقه و در سرزمین‌های فلسطینی رخ می‌دهد بسیار نگران هستیم. ما فکر می‌کنیم که حملات هوایی و شلیک‌ها و هر گونه خشونتی باید فوراً متوقف شود. ما متأسفیم که نشست گروه 4 برای صلح خاورمیانه ماه‌های پیش انجام شد. مادامی که پتانسیل منفی رشد می‌کند، این گروه قادر به دیدار و مذاکره نیست.
حزب الله لبنان، گروهی که از سوی ایران حمایت می‌شود، حمله اسرائیل به نوار غزه محکوم کرده و آن را تجاوز جنایی خوانده و از کشورهای عربی خواسته آنچه را نسل کشی می‌خواند متوقف کنند. در همین حال خبرگزاری رویترز خبر داده که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی که در سفری اروپایی بود، روز پنجشنبه سفر خود را کوتاه کرد و از سوئیس به رام الله بازگشت. سایه بریقات مذاکره کننده ارشد فلسطینی‌ها به خبرنگاران گفت که آقای عباس به دلیل وضعیت وخیم در غزه بازگشته است.
اوضاع ساعت به ساعت وخیم‌تر می‌شود و محمود عباس با محمد مرسی رئیس جمهوری مصر، نبیل العربی نماینده اتحادیه عرب و بانکیمون دبیر کل سازمان ملل و دیگران در اروپا و سازمان ملل در تماس است. امیدواریم که روند تشنج‌زدایی و حل اختلاف آغاز شود. ما هر تلاش ممکنی را برای تنش‌زدایی به کار می‌گیریم، زیرا فکر می‌کنم این خشونت‌ها و درگیری‌ها به نفع هیچ کس نیست.
nobody's interest to see this.
ایران هم حمله نظامی وسیع اسرائیل به غزه را محکوم کرد و آن را ترور سازماندهی شده دامنه‌دار به غزه نامید. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز پنجشنبه از کشورهای غیر متعهد خواست که با اسرائیل قطع رابطه کنند.
گزارش همکارم فرین آسمی رو میشنیدید. اما از خاورمیانه به آسیای شرقی میرویم. حزب کمونیست چین روز پنجشنبه شورای 7 نفره‌ای رو به عنوان کادر رهبری این کشور معرفی کرد و شی جین پینگ معاون رئیس جمهوری را به ریاست آن برگزید. آقای شی جین پینگ در نخستین سخنرانی خود وعده داد که با فساد مقام‌های چین مبارزه کند و زندگی بهتری رو برای 1,300,000,000 چینی بسازد. همکارم حسین قویمی در گفتگو با رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ارزیابی او رو درباره انتخاب شی جین پینگ به ریاست شورای کادر رهبری میپرسد. رضا تقی‌زاده:
نکاتی که معاون رئیس جمهور و رهبر آینده چین در سخنرانی رسمیش در کنگره حزب به زبان آورد شاید تا حدودی انتظارات قراردادی اعضای حزب کمونیست رو برمیاره و نکاتی است که در گفته‌های دو رهبر دو دهه گذشته چین هم دیده شده. البته نشانه‌هایی برای آمادگی در جهت تغییر وضع موجود چین و بهبود وضعیت معیشتی مردم و بخصوص مقابله با فساد اداری در صحبت‌های او دیده میشه، ولی ساختار حزب کمونیست قراردادی‌تر از اون است در چین که بشه با سخنرانی‌های تازه رهبر جدید چین خیلی به تغییرات عمیق در اون دل بست.
حزب کمونیست در 18مین کنگره ملی خودش در پکن شورای رهبری رو از 9 نفر به 7 نفر کاهش داده. به نظر شما آقای تقی‌زاده چرا تعداد اعضای شورای رهبری 2 نفر کمتر شدن؟
شاید این بهانه رو به این عنوان مطرح بکنن که سرعت عمل در کارهای اداری زیاد بشه، ولی با توجه به جمعیت عظیم چین 1,300,000,000 اداره یکی از بزرگترین کشورهای دنیا و طبیعتاً پرجمعیت‌ترین کشور دنیا با یک گروه 7 نفره برای تصمیم گیری امکان پذیر نیست. این گروه شاید هماهنگی در درون هیئت حاکمه رو آسان‌تر بکنه، ولی طبیعتاً نقش دولت و هیئت اجرایی در اداره کشور و حل مشکلات این کشور رو آسون نمی کنه. چین نیاز به ورود بخش خصوصی داره و بخش خصوصی علاوه بر حضور فعالتر در تولید و بخصوص صنعت، تدریجاً می باید در بخش‌های سیاسی هم حضور فعالتر پیدا بکنه تا بتونه اداره جمعیت بزرگ چین رو در سالهای آینده تا حدودی آسون‌تر کنه.
همونطور که اشاره کردین آقای تقی‌زاده، پیش‌بینی شده که شی جین پینگ در حدود 4 ماه دیگه در نشست سالانه پارلمان چین به مقام ریاست جمهوری میرسه و 10 سال در این مقام باقی خواهد موند. بقیده شما آیا با قدرت گرفتن شی جین پینگ و کنار رفتن هو جینتائو از ریاست جمهوری تغییرات زیادی در ساختار سیاسی یا اقتصادی چین به وجود خواهد اومد؟
اگر تغییراتی پیش بیاد، تغییرات انتخابی و در نتیجه تغییر روحیه یا نظریه های رهبر آینده چین نیست. رهبران نسل سوم و چهارم که در طول 20 سال گذشته هیئت حاکمه چین رو در اختیار داشتند، از نسل گروهی هستند که حالا به عنوان نسل پنجم از اونها یاد میشه. اگر در چین تغییراتی صورت بگیره، در نتیجه فشارهای اجتماعی و تغییراتی است که از پایین انتظار اون میره. از بالا نبایستی انتظار تغییرات خاص داشت، مگر اینکه هیئت حاکمه چین، یعنی کسانی که برای 10 سال آینده حداقل نامزد این پرجمعیت ترین کشور دنیا شدن، خودشون رو ناگزیر از تن دادن به اونها ببینن.
آقای تقی‌زاده، به نظر شما با قدرت گرفتن شی جین پینگ در چین، آیا از منظر سیاسی و آزادی‌های فردی و اجتماعی و حقوق بشر تحولی در این کشور ایجاد خواهد شد؟
بایستی این رو امیدوار باشیم و یه مقدار بهش مثبت نگاه کنیم. ضمن اینکه دنیا در حال تغییره، چین در حال تغییره، ارتباطات مردم چین با دنیای خارج رو به گسترش است، خود این شخص هم، یعنی آقای شی جین پینگ، از طبقه مرفه چین هست و از گروه تحصیل کرده در خانواده مرفه از بخش رهبری چین به دنیا آمده، رشد کرده. پدر او دارای مناسبات و سابقه کاری خوب هست. دختر او تحصیل کرده آمریکاست. خودش مدتی رو در آمریکا گذرونده. بنابراین با طبیعت زندگی آزاد و زندگی مرفه آشناست. شاید به علت این تجربه های شخصی انتظار این که او کمک بکنه برای تحولات آینده اجتماعی جامعه بسته مانند چین انتظار خیلی دوررقلی نیست.
رهبری تازه در چین محور گفتگوی همکارم حسین قویمی بود با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
20 دقیقه از 10 شب در ایران، پنج شنبه شب در ایران میگذره. سپاسگزاریم که همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. یادآوری میکنم که شما میتونید اخبار و گزارش های رادیو فردا رو بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید و بشنوید. همچنین میتونید به صفحه فیسبوک ما سر بزنید، facebook.com/radio.farda، و در اونجا میتونید با بحث در با سایر کاربران فیسبوک رادیو فردا شریک بشید. اما به ایران میریم. گزارش ها کیست که در ایران به زودی عرضه گازوئیل و قیمت آن تغییر خواهد کرد. به گفته رستم قاسمی، وزیر نفت جمهوری اسلامی، هدف از اجرای سهمیه بندی جدید گازوئیل مقابله با قاچاق سوخت در مرزهای کشور است. همکارم رضا جمالی گزارشی دارد در این باره که با هم میشنویم.
رستم قاسمی، وزیر نفت دولت محمود احمدی نژاد، از برنامه ریزی های گسترده برای سهمیه بندی گازوئیل در کشور خبر داد. رستم قاسمی علت این تصمیم را به افزایش قاچاق بنزین و گازوئیل در مناطق مرزی به دلیل نوسانات ارزی مربوط دانست و گفت با اجرای طرح سهمیه بندی گازوئیل تا حدودی با پدیده قاچاق سوخت در مرزها مقابله خواهد شد. وزیر نفت جمهوری اسلامی درباره نحوه سهمیه بندی گازوئیل افزود از آنجایی که میزان مصرف سوخت هر یک از بخش‌های مصرف کننده متفاوت است، برای صنایع کارت سوخت صادر خواهد شد و بر اساس نیاز و توان تولیدی واحدهای صنعتی هم سهمیه مورد نظر در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. رستم قاسمی در خصوص زمان اجرای سهمیه بندی گازوئیل گفت: پیشنهاد دادیم که اجرای این طرح تا پایان سال انجام نگیرد. با این حال وی افزود که در نهایت تصمیم گیری زمان اجرای سهمیه بندی به عهده ستاد هدفمندی یارانه ها خواهد بود. از سوی دیگر روزنامه جام جم روز پنجشنبه در مطلبی در ارتباط با افزایش قیمت سوخت در ایران نوشت: با اینکه مجلس اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها توسط دولت را در مصوبه اخیر خود ممنوع کرد، اما دولت به شکل‌های دیگری در حال اجرای مرحله دوم این قانون است، به طوری که آثار آن را در افزایش نرخ سوخت هواپیما و سهمیه بندی گازوئیل که از سوی وزیر نفت اعلام شده را میتوان مشاهده کرد. این روزنامه به نقل از یک منبع آگاه درباره جزئیات سهمیه بندی جدید گازوئیل در کشور نوشت: از آنجایی که سوخت گازوئیل علاوه بر بخش‌های حمل و نقل و خودروهای سنگین به بخش‌های مختلف از جمله خودروهای کشاورزی، شناورها، صنایع و نیروگاه‌ها با نرخ‌های متفاوت عرضه می‌شود، تاکنون درباره قیمت فروش گازوئیل همزمان با سهمیه بندی آن تصمیم گیری نشده و ستاد هدفمندی یارانه‌ها در حال بررسی آن است. با افزایش نرخ ارزهای خارجی در ایران، قیمت انواع سوخت در این کشور نسبت به کشورهای همسایه بسیار پایین است و همین عامل سبب شده که در حال حاضر و در چند سال گذشته قاچاق سوخت از ایران به کشورهای همسایه به ویژه در شرق ایران سودآور باشد. آنطور که روزنامه جام جم به نقل از یک منبع مطلع در وزارت نفت نوشته، روزانه بین 5 تا 7 میلیون لیتر گازوئیل از ایران به خارج قاچاق می شود. طبق این گزارش، اخیراً لوله‌های چند کیلومتری قاچاق سوخت در بندر عباس، چابهار و سیستان و بلوچستان کشف شده و این گزارش افزوده که برخی صنایع و واحدهای تولیدی از سهمیه گازوئیل خود استفاده نمی‌کنند و آن را به قاچاقچیان می‌فروشند. با این حال، خبر تغییر در سهمیه بندی و قیمت گازوئیل در ایران در حالی به گوش می‌رسد که وزیر نفت ایران روز چهارشنبه پیش‌بینی کرد که شرایط زمستان امسال در مقایسه با سال‌های گذشته سخت‌تر خواهد بود.
گزارش همکارم رضا جمالی رو میشنیدید و در اینجا نوبت میرسه به ملاقات. با ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم آرش حسن نیا به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
پدرش در یکی از گفتگوهایش خطاب به مسئولان نظام جمهوری اسلامی می‌پرسد آزادی فرزند بیمارش که نیمه فلج شده است چه خطری برای نظام جمهوری اسلامی دارد که با او چنین می‌کنند. پدرش می‌گوید یکی از چشمان پسرش به کلی قدرت بیناییش را از دست داده و چشم دیگر فقط 30% قدرت بینایی دارد. با این حال مسئولان دستگاه قضایی از اعطای مرخصی به حامد روحی نژاد خودداری می‌کنند. حامد روحی نژاد دانشجوی رشته فلسفه دانشگاه شهید بهشتی تهران در اردیبهشت ماه سال 88 پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شد. با این حال او هم پرونده بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات شد و در دادگاه‌های دست جمعی که جریان برگزاری آن از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش می‌شد به اتهام آشوب، محاربه و ارتباط با انجمن پادشاهی ایران محاکمه شد. او 10 ماه پس از بازگشت از خارج به ایران دستگیر شد. به گفته او فقر خانواده باعث شده بود تا حامد با خروج از ایران و یافتن کاری تلاش کند تا بخشی از هزینه های خانوادهش کاهش یابد. اما با ناکام ماندن در این راه با هماهنگی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به ایران بازگشت. حامد روحی نژاد جایی نوشته مسئولان وزارت اطلاعات حتی به او اطمینان داده بودند جرمی مرتکب نشده مگر خروج غیرقانونی از کشور و حتی به او اجازه داده بودند به دانشگاه بازگردد. اما حامد روحی نژاد پس از بازداشت و به اتهام ارتباط با انجمن پادشاهی ایران به اعدام محکوم شد. او تمام اعترافات خود در دوره بازداشت را که به گفته پدرش تحت فشار بازجویان از این دانشجوی فلسفه گرفته شده بود تکذیب کرد و در دادگاه تجدید نظر حکم اعدامش به 10 سال حبس تعزیری در زندان زنجان تبدیل شد. حال جسمی و روحی این دانشجوی رشته فلسفه دانشگاه شهید بهشتی که از بیماری MS رنج می‌برد تحت فشارهای عصبی، بازجویی‌های مکرر و شرایط زندان رو به وخامت گذاشته است. زندانیان بند 350 زندان اوین میگویند پس از انتقال حامد روحی نژاد به این بند آنقدر وضعیت جسمی این دانشجو نامساعد بوده که زندانیان دیگر از او مراقبت میکردند و او را در انجام کارهای روزمره یاری میدادند. در خرداد و تیر ماه سال 89 حمله های عصبی حامد روحی نژاد باعث شد تا بینایی یک چشم او از دست رفته و یکی از دستانش کاملا از کار بیفتد. حتی نام نوشتن او برای مقام‌های بلندپایه قضایی هم راه به جایی نبرد تا اینکه به زندان زنجان تبعید شد. در این زندان و به رغم پیگیری‌های پدرش، بیماری MS حامد پیشرفت کرد و او از درمان بیماری خود و حتی دسترسی به داروهایش محروم ماند. در میانه تحمل دوران زندان، 1 سال حبس دیگر به اتهام خروج غیرقانونی از کشور به حبس 10 ساله حامد روحی نژاد افسوده شد تا مجموع دوره زندان در تبعید او به 11 سال افزایش یابد. آنطور که پدر حامد روحی نژاد میگوید با مساعدت مسئولان زندان زنجان چندیست داروهایش مرتب به او میرسند و دست کم روند پیشرفت بیماری MS این زندانی سیاسی در تبعید متوقف شده است.
شنونده ملاقات بودید با همکارم آرش حسنی. شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید میتونید با آدرس ملاقات radiofarda.com ایمیل بزنید. یادآوری میکنم که شما میتونید همواره با رادیو فردا در تماس باشید، خبر، نظر و پیشنهادتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. راههای تماس با ما: ابتدا شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام میکنم، 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. شماره پیامگیر ما اسمسگیر ما هست 2042-603-87-41-50 و همچنین میتونید برای ما ایمیل بزنید با آدرس info@radiofarda.com. در اینجا با اعلام ساعت 22:29 دقیقه به پایان این مجله شبانگاهی از رادیو فردا نزدیک میشویم. هانا کاویانی هستم. ساعت پایانی شب رو خوب آرام براتون آرزو میکنم تا 12 شب به وقت ایران که با مجله نیمه شب بازخواهم گشت.